25 بهمن 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو این دوتا آیه خطاب به شخص شخیص رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و اشاره دارد در این خطاب به عظمت شأن رسول خدا و بلندای مقام ایشان و بیان می کند ارکان رسالت و دعوت پیامبر را و 5 صفت از اوصاف پیامبر در این دوتا آیه شمرده می شود که حالا انشاءالله آیه رو می خونیم و بهش می رسیم. یا ایها النبی، یا ادات ندا، ایها منادا، نبی عطف بیان ایها یا نعت برای منادای ایها. انا ایحال یا ایها النبی خطاب به رسول خاتم است، ای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. انا مرکب از دو تا کلمه انه است که حرف مشبهتون بالفعل و ضمیر نا، نونا در هم ادغام شده است، شده انا. خب و در نتیجه میشه حرف مشبهون بالفعل و اسمش نا، انا ما. اینی که تعبیر از ما میکند این خودش شاهد بر چیست؟ این خودش شاهد بر این مطلب است که میخواد یه امر مهمی رو بفرماید. انا ارسلنا که، به تحقیق و به راستی ما تو را فرستادیم. ارسلنا فعل ماضی و فاعلش، کاف مفعول بهش، خطاب است به اون نبی. جمله ارسلنا که محلن مرفوع خبر انه، ما تو را فرستادیم، درست شد؟ ما تو را مبعوث کردیم، ما تو را ارسال کردیم. خب ارسال کردیم چه؟ شاهدن. شاهدن حال از ضمیر کاف خطاب، در حالی که تو چه هستی؟ تو ای پیامبر خاتم که فرستاده ما هستی، حالت این است که شاهدی. شاهد یعنی شاهد بر امت خودت هستی نسبت به طاعت الهی یا معصیت خدا، که چه کسی طاعت می کند و چه کسی معصیت، و شاهد هستی نسبت به ایمان به خدا، کی به خدا مؤمن است یا خدای نکرده کفر. توی پیامبر شاهدی تا شهادت بدهی به نفع امتت در روز قیامت، یا خدای نکرده بر علیه کافران و بر علیه معصیتکاران شهادت بدهی در روز قیامت و خدا بر اساس شهادت توی پیامبر اونها رو مجازات خواهد کرد. بنابراین شهادت رسول خدا بر اعمالی است که متحمل می شوند این اعمال را خلق تا تو همین دنیا، نه تو آخرت ها. اعمالی که من و شما تو این دنیا انجام میدهیم، این آیه میفرماید پیامبر شاهد آن است. یعنی الان پیامبر داره من و شما رو میبیند، داریم قرآن میخوانیم و معنی میکنیم و کنار هم به خاطر قرآن نشسته ایم، خب، و اینو شهادت میده. پس این اعمالی که پیامبر بر شهادت میداد، اعمالی است که در این نشئه دنیا انجام میشد. و پیامبر کی شهادت میداد؟ روز قیامت. حالا میبیند، فردای قیامت به عنوان شاهد شهادت میده. برای من و شما میده، برای غیر من و شما میده. پس اعمالی که من و شما انجام میدهیم در مرعا و منظر رسول خداست. بله، عامه، چون کافران را هم شهادت به کفرشون میدند و به معاصی الله هم شهادت میدند. خب طبیعی است. اگر ببینید من عمل زشتی انجام بدم، پیغمبر از عمل زشت من چه میشن؟ ناراحت میشن. اما اگر عمل خوبی انجام بدم، پیغمبر رو چه میکنم؟ شادمان میکنم. لذا حواسمون باشه با اعمالمون، یه وقت خدایی نکرده پیغمبر خدا رو ناراحت و افسرد خاطر نکنیم. این وصف اول، شاهدن. وصف بعدی و مبشرن، میگه حال دیگری که توی پیامبر داری این است که توی پیامبر مبشری. مبشر مال کیه؟ مال امت پیامبر. پیامبر امت خودش رو بشارت میدهد بالجنته، به بهشت و به ثواب ابدی. اما مشروط بر این که این امت اطاعت پیامبر رو بکنند و اجتناب از معصیت بکنند. یعنی اگر اطاعت خدا کردن و اجتناب از معصیت کردن، پیامبر به امت خودش که مؤمن به خدا و رسول هستند بشارت بهشت میدهد. پس بنابراین بشارت اختصاص دارد به مؤمنین به خدا و رسول و اونایی که مطیع خدا و رسول باشند. و بشارت به چه چیزی داده می شود؟ به ثواب الهی، پاداش الهی و بهشت. اینم وصف چندم. آیه دوم، بریم سه. و نذیرا، یعنی پیامبر اعظم، وصف سوم شما این است که تو نذیری. نذیر ترساننده. پیامبر ترساننده است از آتش جهنم و از عقاب ابدی. کیا رو میترسوند؟ کافران را. به کافر میگه بترس از این که بروی در آتش جهنم. و دیگه کی؟ و گناهکاران را. اونایی که کافرند و گناهکارند، پیامبر اونها را نذیر است به عذاب الهی و آتش جهنم. و این میشد وصف چی؟ وصف سوم. خب وصف چهارم، و داعیاً الالله. آیه 46، تتمه آیه 45. و داعیاً الالله، یعنی ما تو را مبعوث کردیم ای پیامبر ما، ای پیامبر خاتم، ما تو را مبعوث کردیم در حالی که تو داعی هستی، دعوت میکنی. خب دعوت پیامبر به چه چیز است؟ الالله. پیامبر میگفت بیان پیش من، برا من باشید، یا میگفت به خدا ایمان بیارید و کاراتون را برا خدا انجام بدهید. پیامبر دعوت به نفس ندارد، پیامبر داعی الالله هست. خب این وصف چهار، امت خودش را پیامبر دعوت می کند به ایمان و به اعمال صالحه و الالله. الالله یعنی فقط به سوی خدا، یعنی دعوت می کند که مردم اقرار کنند به وحدانیت خدا. قولوا لا اله الا الله. پس مردم را دعوت می کند تا مردم اقرار کنند به توحید و امتثال کنند آنچه را که خدا به آن امر کرده است و آنچه را که خدا از آن نهی کرده است اونا را هم چه کنند؟ اجتناب کنند. پس این معنای داعیان الالله، یعنی اولا دعوت به توحید می کند، ثانیا دعوت به اطاعت خدا و ترک معصیت خدا. پس پیغمبر دعوت به خودش ندارد و پیغمبر فقط داعیان الالله، به اذنهی. دعوت را آقای وسیق قید میزند به اذن الله، یعنی دعوت تو که مردم را دعوت به خدا میکنی به اذن خداست، یعنی تو بی اجازه خدا چیزی نمیگویی، خدا تو را مبعوث کرده و گفته برو اینا رو بگو، پس با اجازه خداست. با اجازه خدا یعنی با بعثت الهی، یعنی در شب 27 ماه رجب، در اون سال چی؟ بفرمایید که در سال بعثت توی پیامبر 40 سال که از عام الفیل گذشته است، تو را خدا اذن داده و مبعوث کرده که برو به مردم را دعوت کن به توحید الهی، به یگانگی خدا و امر و نهی خدا را به مردم چه کن؟ ابلاغ کن. پس این دعوت اولا الالله هست، ثانیا به اذن الله هست. پیغمبر یک کلمه از خودش میتوند کم و زیاد کند، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. رگ گردنشو میزنیم اگه کلمه ای کم و زیاد بکند. پس تمام با اجازه خداست، به اذن الهی است، از طرف خودش هیچی نمیگد، به اذن خدا. خب بله، پس داعیان الالله داعی الالله هست، تازه به اذن الهی داعی الالله هست. و سراجن این وصف چهارم، پس وصف چهارم داعیان الالله. وصف پنجم و سراجن منیرا، ای پیامبر خاتم ما تو رو فرستادیم مثل یه چراغ روشن، مثل یه نورافکن نور می افشاند. خب مه نور فشاند، تو مثل یه چراغ، چراغ روشن کننده نورانی تو هدایت هستی، یعنی جای هیچ شبه شک تردید وجود نداره. ببینید اگه شما نور نداشته باشید یه جایی، نمیدونید چیزایی که گذاشته شده کجاست، درسته؟ نمیدونید، پس دچار اشتباه میشید. میخواین قابلمه رو وردارید به جاش پارچه ور میدارید چون تاریک. حالا اگر نور باشه، نور کم باشد، بازم دچار چه میشید؟ بازم ممکنه دچار اشتباه بشید. اما اگه وسط آشپزخانه شما یه چراغ بسیار پر نور روشن باشد، شما هم چش داشته باشید، خب دیگه کاسه و بشقاب و دیگ و قابلمه و پارچ و لیوان رو با هم اشتباه میکنی؟ نه دیگه. چرا؟ چون یه چراغ پر نور تو آشپزخونه دون داری. میگه پیامبر ما تو چراغ پر نور و روشنی هستی. در چی؟ در هدایت، یعنی به سمت یه راه روشن و واضح تو داری هدایت میکنی که هیچ قابل اشتباه و خطا و اینا نیست. خیلی مسیر روشن و واضحه. به وسیله چی روشن شده؟ به وسیله نور افشانی تو، چون تو خودت سراجن منیرا. خب به واسطه این روشنایی تو راه روشن شده هست، به گونه ای که به وسیله شخص پیامبر مردم هدایت می شوند به سعادتشون و نجات پیدا می کنند از تاریکی های بدبختی و گمراهی. توجه کردی؟ پس پیامبر نور می افشاند، نور ساطع می کند، راه روشن می شد، اونایی که می خوان به سعادت برسن راه براشون واضح می رن و ظلمت ها و تاریکی های بدبختی و گمراهی به وسیله پیامبر برطرف می شود. اما اونایی که بخواهند که به سعادت برسن، گفت چی؟ بله، وقتی که میدانی راه هست و چاه هست و اینا و تاریک و عمدن میری راه تاریک رو که درش هم چاه هست، وقتی که بیفتی و اینا کسی رو مذمت نکن جز خودت را. خیلی خوب. اما پیامبر راه رو روشن کرد. اما این مسیر روشن، به خدای احد واحد ایمان بیارید، اوامر الهی را اطاعت کنید، معصیت خدا نکنید، دنیا و آخرت تو بهشتی، نجات پیدا میکن به همین آسون. خب راه را روشن کرده و نشان داده است. پس ما تو را ای پیامبر خاتم چه قرار دادیم؟ سراجن منیرا. اینم وصف پنجم. پس اوصاف پیامبر شد انا ارسلنا ایها النبی انا ارسلناک یک شاهدن، دو مبشرن، سه نذیرن، چهار داعیان الالله به اذنهی، پنج سراجن منیرا. خب این آیه که خدمت شما دوتا آیه رو خوندیم، یه روایت از علل و شرایع شیخ صدوق بخوانم، او چاپ سابق صفحه 126، حدیث اول باب 106، روایت بله سندش ضعیف است، میخورد به امام حسن مجتبی علیه السلام. میفرمایند جاء نفر من الیهود الی رسول الله، یه یهودی آمدن پیش پیغمبر، فسأله اعلمهم فیما سأله، دانشمندترین این یهودیا از پیامبر سوالاتی را کرد، از جمله این سوالات این بود که دانشمند یهودیا از پیغمبر پرسید، فقال لأی شیء سمیت محمد و احمد و ابل قاسم و بشیرن و نذیرن و داعیا، چرا به تو میگوین محمد؟ چرا بهت میگن احمد؟ چرا میگن ابل قاسم صلی الله علیه و آله و بشیرن و نذیرن و داعیا؟ شش تا. میگه این شش تا رو چرا بهت میگن؟ فقال النبی، جواب پیغمبر خدا به حسب این روایت، اما محمدم فانی محمود فی الارض. به من میگن محمد چون من در زمین محمودم، ستایش شده ام. وقتی در زمین مورد ستایش قرار گرفته ام بهم میگن محمد. محمد یعنی ستوده، ستایش شده. و اما احمد فانی محمود فی السماء، در آسمان ها من ستایش شده ام. و چون در آسمان ها ستایش شدم بهم میگن احمد. و اما ابوالقاسم، چرا میگن ابوالقاسم؟ فان الله عز وجل یقسم یوم القیامت قسمت النار، خدا روز قیامت وقتی که میشد چجوری آتش جهنم رو قسمت میکند؟ فمن کفر بی من الاولین والآخرین ففی النار، هر که به من کافر باشد روز قیامت میره تو جهنم، از اولین باشد یا از آخرین. خب و یقسم قسمت الجنه، چجوری خدا بهشت رو تقسیم میکند؟ فمن آمن بی و اقر به نبوتی ففی الجنته، هر که به من ایمان داشته باشد و بفرمایید که به نبوت من ایمان داشته باشه میره تو بهشت. پس بهشت و جهنم بر اساس من و ایمان به من تقسیم میشد، لذا به من میگن ابوالقاسم، پدر قسمت کننده. و اما دایی، چرا به من میگن دایی؟ داییان الالله به اذنهی. و اما دایی فانی ادعو الناس الى دین ربی، من مردم رو دعوت میکنم به دین خدا. چون دعوت به دین خدا میکنم به من میگوین داییان الالله. و اما نذیر، چرا به من میگن ترساننده؟ فانی انظر بالنار من اسانی، من هر کسی که از من عصیان کند من او را ترساننده هستم به آتش جهنم. و اما البشیر، چرا به من بشیر میگن؟ فانی ابشر بالجنه من اطاعنی، هر که مرا اطاعت کند من به او وعده چه میدم؟ بهشت میدهم. این یه روایت از امام حسن خوندم، برادون یه روایت هم از پدر امام حسن بخونم، سلام الله علیهما. خطبه 16 خطبه 116 نهج البلاغه، اول خطبه، قال امیر المؤمنین، می فرمایند تو اول خطبه 116، ارسله دائیا الی الحق، خدا پیامبر را فرستاده است در حالی که پیامبر دائی به چیست؟ دعوت کننده به حق است، به سوی حق و حقیقت. و شاهدن علی الخلق، پیامبر شاهد بر همه خلق، نه فقط مؤمنین، نه فقط مسلمان ها، بر تمام خلق شاهد، گواه بر همه خلق است، شاهد بر همه خلق است. فبلغ رسالات ربهی، پیامبر تبلیغ کرده است همه پیامهای پروردگارش، هر چه خدا بهش گفت به خلق برسان رساند. پس چه کرده است؟ تمام احکام پروردگارش را رساند به خلق خدا. غیر وان ولا مقصرن. و در این ابلاغ چه کرده است؟ نه سستی کرده است و نه تقصیر. خب بدون سستی و بدون تقصیر تمام احکام خدا را و دستورات پروردگار را به خلق خدا رسانده است. و جاهد فی الله اعداءه غیر واهن ولا مؤذر. و چه کرده است پیغمبر؟ و با دشمنان خدا جنگیده است، جهاد کرده است، بدون غیر واهن، بدون ضعف و عذر تراشی، بدون سستی و ضعف و بدون عذر تراشی. هر جا خدا بهش گفت باید به جنگی، جاهد فی الله اعداء الله، در راه خدا نبرد کرده است با دشمنان خدا بدون ضعف و سستی و بدون عذر تراشی. پس پیامبر کیست؟ امام من اتقا، پیشوای همه متقیان پیامبر است. امام من اتقا و بصر من اهتدا، چشم است و هدایت است برای هر کسی که اهل هدایت باشد. تمام دنیا به برکت کی هدایت میشن؟ به برکت پیامبر. اینم فرمایشات گوهربار امیرالمومنین علیه السلام. نگو این نهج البلاغه خوندی، نهج البلاغه که سند ندارد. ها آخه امروزی ها مد شده تو همه چی. بله این امیر آقا تشکیک میکند، نهج البلاغه سند ندارد، ولی نهج البلاغه از طرفش تشیع تلقی به چی شده؟ قبول شده است، شیعه پذیرفته است این کلمات گوهربار امیرالمؤمنین. مضافاً به این که اسنادش، منابعش، مستنداتش، مصادرش هم در کتابهای مختلف دانشمندان شیعه و غیر شیعه استخراج کرده اند. خب پس اولاً مصادر و اسنادش مضبوطه، ثانیاً تلقیه به چه شده است؟ تلقیه به قبول شده است. ثالثاً شما در ادبیات، چه ادبیات فارسی چه ادبیات عربی، ادیبانی هستند که الان شما اگه یه شعر بخونی و به فردوسی نسبت بدی میگن این مال فردوسی نیست. چرا؟ آقای مهدوی آمدن، شاعر بله توانا، ادیب عریب. خب درست میگم آقای مهدوی یا نه؟ یه شعری رو بخونید به فردوسی نیست، میگن این مال فردوسی. این به سبک شعرهای فردوسی نمیخورد. شعر به حافظ نسبت بدید، یه غزلی رو، میگن این مال حافظ نیست. چون حافظ شناسن میگن سبک شعری حافظ این نیست. و بقیه شعرهای ما، خب در زبان عرب هم همین جور است. اگر یه شعری رو بخواند کسی به امرؤ القیس نسبت بدن میگن نیست، جعله. سبک شعری امرؤ القیس، سبک شعری متنبی و بقیه شعراشون، سبک شعری ابن فارس این نیست. خب یعنی هر کی یه سبکی داره، از اون سبک خارج بشه اون سبک شناسا میفهمن، میگن این شعر مال اون نیست. چی میخوام براتون بگم؟ میخوام بگم آقا حدیثم حدیث شناس، کسی که عمرش رو تو حدیث گذاشته است، حدیث رو سند براش نمیخواد، میدیند خود متنش گواهی میداد این مال کیه؟ این مال معصومه، مال حجت خداست، متنش گواهی میداد. چجور برای شما بگیم آقا؟ مثال به چه بزنم؟ مثال به محسوس بزنم. آقا ممکن است من و شما یه جایی که وارد شیم بگیم این عجب گل قشنگیست، اینا روزی چند بار آبش میدیم؟ میگه چی؟ طرف میخندد بهمون میگه ببخشید این گل مصنوعیه، آب میخواد. من و شما میگیم عجب چقدر شبیه طبیعی ساخته. من و شما قاطی میکنیم گل طبیعی را با گل چی؟ مصنوعی. اگر اون مصنوعی را قشنگ ساخته باشن شکل طبیعیش، ما خطا میکنیم، باغبونم خطا میکنه، حال محال از خطا کنه باغبون بین گل طبیعی و گل مصنوعی خطا میکنه؟ نه. من و شما به جای کباب اگر چه بهمون بدن؟ اگر سنگدون و پوست مرغ و سویا و بله اینا بزنند و به سیخ و بهمون بدن، ممکنه من و شما فکر کنیم کبابه. اما قصابه با کباب پزه اونام کلا سرشون میرن. اونی که خودش کباب پزه، فرق بین کباب واقعی با کباب قلابی رو تشخیص میداد. فرق بین چی؟ قصابه تشخیص میداد که چی؟ آیا این گوشت کباب کردن یا نه؟ سر اونا که کلا نمیرد که. دقت میکنید؟ من و شما چون وارد در فن نیستیم ممکنه گرفتار اشتباه بشیم. داستان حدیث هم همینه. داستان سلام علیکم یا الله، داستان حدیث هم همینه. اونی که حدیث شناسه مثل اونیه که گل میشناسد، با نگاه کردن گل رو تشخیص میده این گل طبیعیه. فرشم به قول شما همینه. خب و بقیه چیزها، من و شما ممکنه اشتباه کنیم، یه وقت یه فرش ماشینی رو با فرش دستباف اشتباه کنیم، ولی فرش شناس که این اشتباه رو نمی کنن. یه فرش را فرض کنید که فرش نقشه نائین را زدن تو کاشون، خب من و شما اشتباه میکنیم که این فرش نائینیه، نگو کاشون نقشه نائین را زدن و بافتن، ولی فرش شناس نگاه که بهش میکند میفهمه. همون جور که نگاه میکند عیب فرش رو میفهمد، من و شما ممکنه عیبش را نفهمیم، او میفهمه. ما یه عده‌ای داریم عمرشون رو تو حدیث گذاشتن، لذا حدیث میشناسن. اونایی که عمرشون رو تو حدیث گذاشتن و حدیث رو میشناسن و احتیاج به سند ندارن، اونتا این حدیث شناسه و اونا میگن این نهج البلاغه معلوم از متنش که صادر شده از کیست؟ از امیرالمومنین. خب و لذا احتیاج به این که شما سند بخواهید به این سه دلیلی که گفتیم ندارد، مضافاً به این که اسناد نهج البلاغه چیه؟ محفوظ است. بله یا ایها النبی خطاب. چرا ممکنه در بعض جهات مشترک باشد، اما پنج وصف به قید پنج وصف خطاب به پیامبر خاتم است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و صلی الله علی محمد و آله.